بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. الحمدلله یکی دو تا از تنبیهات قاعده نفی و شهرت را که مورد ابتلا هم بود مورد بحث قرار دادیم. یکی دو نفر از دوستان سوالی کردن که اصلا حد و مرز شهرت چه مقداره، اندازش چیه که. ولذا قبل از آنی که به تنبیه دیگری تعرض بکنیم، اجمالاً به این سوال قبلاً در آغاز بحث جواب داده بودیم، ولی در این حال چون سوال خوبی هست و مهم هست، مفید هست، این عزیزی که سوال کرده لازم هست که این رو در پاسخ به این سوال یک جلسه‌ای مطرح کنیم. در عشر و حرج حد و اندازش چیه؟ تقریبا این بحث در کلام مرحوم صاحب جواهر، مرحوم نراقی در عوائد و برخی از معاصرین مثل مرحوم آیت الله علامه بجنوردی و همچنین مرحوم آقای فاضل و همچنین آقای مکارم شیرازی سلمه الله، به این مسئله پرداخته شده اجمالاً، خصوصا کلام مرحوم صاحب جواهر رو در آخر بحث عرض می کنم. تقریبا حدودا 4 مرحله ما در مسئله عشر و حرج قابل تصوره. یه دفعه این هست که عشر و حرج به حدی برسه که اصلا مکلف براش نمیتونه تحملش بکنه، فوق طاقت و قدرت مکلفه، توانایی نداره اصلا این رو، بالاتر از قدرت مکلفه بخواد این تکلیف رو انجام بده، نمیتونه اصلا. حالا از یه دفعه مرتبهش اینقدر شدیده. یه دفعه این است که نه، یه مقدار از این پایین تره، میتونه تحمل بکنه، فوق طاقت و قدرتش نیست، اما بخواد این رو عمل بکنه عملا زندگیش مختل میشه، اختلال نظام لازم میاد. این مرتبه دوم. مرتبه دیگر این است که نه به اون حد خیلی خیلی شدید هست که فوق طاقت مکلف باشه و نه باز یه درجه پایین تر خیلی شدید باشه که موجب اختلال نظام باشه، بلکه عشر و حرج طوریست که اگر بخواد این تکلیف را با این عشر و حرج انجام بده، مستلزمه ضرر مالی، ضرر جانی، ضرر ارضی و آبرویی میشه. اینم مرتبه سوم. مرتبه چهارم این است که نه، هیچ یک از این سه مرتبه ها که گفتیم نیست، نه خیلی 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 شدیده که فوق طاقت باشه و نه خیلی خیلی که موجب اختلال نظام باشه و نه اون مقدار شدید باشه که مستلزم ضرر مالی و جانی و ارضی باشه، اون مقدارم نیست. اما بالاخره مشقت داره، خیلی مشقت داره، در تنگنا قرار میده مکلف را. به نظر میاد که این مرتبه چهارم بیشتر در قاعده نفی و شهرز مورد توجهه، چون مرحله اول که تکالیف حرزیه به حدی باشه که فوق طاقت باشه، خب اصلا از محل بحث خارجه این، ولذا این اسلامی که دین تنظیم زندگی هست، آیین نامه زندگی حکیمانه و معتدلانه هست، در این شریعت نمیشه تکالیفی مطرح بشه که مثلا فوق طاقت انسانه، مثلا عقل اجازه نمیده. عقلا قبیح مولای حکیم تکلیفی را به گردن عبدش بگذاره که فوق طاقتشه، ولذا فقط اشاعره که حسن و قبح عقلی را منکر هستند چنین تکلیفی را تجویز میکنند، ولی عقل این رو اجازه نمیده، عقلا این محکومه. وقتی که مولا میدونه این تکلیفی را که من میکنم این مکلف و مکلفین توانایی انجامش رو ندارند، تکلیف قبیحیه، چه فایده داره این تکلیف؟ ولذا این مرحله اول که این منتفی است. دومی این بود که به این حد نیست که فوق طاقت باشه، ولی موجب اختلال نظام میشه، و اینم باز خارج از محل بحثه، برای اینکه تقریبا قبح تکالیفی که موجب اختلال نظام میشه نیاز به استدلال نداره، بطلانش قبیح چنین تکلیفی یه امر واضحی هست، برای اینکه شارع با تشریع احکام دینیه نیامده اختلال نظام ایجاد بکنه، معیشت مردم را مختل بکنه، بلکه خیلی از تکالیف برای حفظ نظامه. اختلال نظام خط قرمزش قوانین شرعی است، ولذا این مرحله دوم، مرتبه دوم هم قطعا این معنا و منظور از عشر و حرز این معنا و این حد نیست. مرحله سوم که عشر و حرز به حدی باشه که موجب ضرر مالی و جانی و ارض و آبرو باشه، اینها خب این همون قاعده لازرره، خارج از بحث این قاعده است. پس بنابراین معلوم میشه که همون مرحله چهارم که منظور از قاعده به اصطلاح عشر و حرز، یعنی اون افعال حرزیه که به حد مالایطاق نرسه، موجب اختلال نظامم نشه و در برگیرنده ضررهای کلان مالی و جانی و این چنین چیزها هم نشه، تکلیفی هست به گردن آدم اومده، شارع خواسته وضو بگیرید، وقتی میخواید نماز بخونید غسل بکنید، طرف میتونه وضو بگیره غسل بکنه، فوق طاقت و قدرتش نیست، موجب اختلال نظام هم لازم نمیاد و همچنین مستلزم یک ضرر جانی و خطر و این چنین چیزا هم نیست، اما واقعا مشقت داره، سخت تحملش، تحملش مقدار سخته. این منظوره، منظور از به اصطلاح عشر و حرج، حد و اندازش به این اندازه هست. چون معنای لغوی حرج و عشر هم همینو میرسونه که نوعا اهل لغت از حرج به معنای همون زیق، تنگنایی باشه درش. مثلا در قاموس میگه الحرج و المکان و زیق، در سیاه میگه مکان و حرج و ای زیق. و لذا حرج در اصل در نهایه داره که حرج در اصل به معنای همون زیق هست. مجمع البیان داره ما جعل علیکم فی الدین من حرج این ای من زیق. و لذا در برخی از روایات هم که مورد بحث قرار دادیم در بحث مدرک قاعده نفی و حرج، همین مسئله رو که به معنای همون در زیق و در تنگنایی قرار بگیره. و عشرم تقریبا شبیه همینه، به نوعی برخی ها معتقدن که همون مترادفند عشر و حرج. عشر در نهایه داره انهو ضد الیسر و هو الزیق و شد و صعوبه. در قاموس داره که عسر به ذمتین یا عسر به ذم، ضد الیسر، تعسر علی الامر یوم اسر یا اسیر، یعنی یوم شدید. پس بنابراین عسر با حرج خیلی با هم تفاوت چندانی ندارن. خب منتها یک مسئله مشکلی اینجا پیش میاد و اون اینی که شما از این چهار مرتبه‌ای که مطرح شد فوق طاقت و قدرت انسان باشه این منظور نیست، موجب اختلال نظام بشه اینم نیست، مستلزم ضرر جانی و مالی و ارضی کلانی بشه اینم نیست، توأم با مشقت و تنگنایی باشه تکلیف ها، این ما جعل علیکم فی الدین من حرج یعنی در تکالیف شرعیه مشقت و تنگنایی شدید وجود نداره. خب اینجا اشکال پیش میاد که اگر این حرجی که در این قاعده منفی شده ما جعل علیکم فی الدین من حرج، نفی عشر حرج، صرف این زیگ و صعوبت و مشقت و تنگنایی باشه در مقابل سعه و گشایش و سهولت، و لازم میاد که هر تکلیفی که به کوچکترین مشقت و صعوبت شامل بشه اون تکلیف باید نفی بشه و این موجب میشه که از کثیری از تکالیف شرعیه ما باید چیه؟ رفعیت بکنیم. مثلا ماه رمضان افتاد به تابستان، روز طولانی و تا حدودی گرم، برای کثیری از مردم این مشقت داره، بس باید بگیم وجوب منتفیه. یا مثلا با یه مختصر سرما غسل کردن، وضو گرفتن، خصوصا با نبودن امکانات احیانا حمام مناسب و اینها توأم با شدت میشه. بالاخره اکثریت قاطع تکالیف به نوعی مشتمل بر نوعی مشقت عملی هست، ولذا نمیشه این رو به زبان آورد که بالاخره با پیدا شدن سرکله صعوبت و مشقت و تحمل یه مقدار تنگنایی و صعوبت بگیم تکلیف منتفیه. اینو نمیشه به زبان آورد. این است که باید بگیم که منظور از این اسرهرز مطلق مشقت و تنگنایی نیست، بلکه مشقتی که عرفاً حداقل مشقت شدید بهش صدق بکنه. اونتا باز دوچار همون برگشتیم به مشکل اولین، مشقت شدیده حد یقفش کجاست و چه کسی باید این راه متراژش چیه؟ اون وقت اون یک حرد سنجی، مشقت سنجی ما نداریم. کی این بگیم مشقت و این عسر حرد شدیده هست و تکلیف را من منتفی بکنیم و الا منتفی نشه؟ این است که درک این مسئله باز اندازه گیریش تا حدودی کار مشکلی هست، ولی نوع فقها هم در بیانشون این مسئله رو مطرح فرمودن و در تعیین و اندازه این عسر حرج مقدارش و تشخیصش چگونه هست خب به حرف هر لغت نمیتونیم توجه کنیم، چون اینا میگن که عسر حرج هم به معنای زیگ و مشقت. مطلق زیگ و مشقت را ما نمیتونیم بپذیریم عامل نفی تکلیف بشه. خیلی از تکالیف درشون مشقت هست، صعوبت هست. بالاخره شوخی نیست که آدم بلند میشه یه سحری بخوره، حداقل گاهی 10 ساعت، 12 ساعت، 15 ساعت باید از خوردن، از آشامیدن خویشتنداری بکنه. خوب این قطعا دوش صعوبت هست، مشقت هست. این است که در نوع کلمات فقه ها خوب دقت بکنیم، اون قیدی وجود داره مشقت شدیده باشه. لا یتحملها الناس عادتن، عادتن مردم نمیتونن اون رو تحمل بکنن. قدر مسلم از ادله نفی و شرط همین مقداره، ولذا مرحوم صاحب جواهر که عرض کردیم در اوائل بحث که به کلام ایشون هم حتما باید توجه بکنیم، چون ایشون رضوان الله تعالی علیه تقریبا نوعاً به همه کلمات، به اکثریت قاطع کلمات قدما و متأخرین توجه فرموده. ایشون فرموده که من در بین اصحاب شیعه، اصحاب خودمون، هیچ گونه خلافی نمیبینم که تیمم جایزه در زمانی که خوف به اصطلاح مشقت و زیق باشه در وضو گرفتن و غسل کردن. بیان صاحب جواهر رو، اصل بیان خود ایشون رو نقل می کنم که ایشون می فرماید لا اعرف و فی جواز تیمم عند خوف شین خلافم بین الاصحاب. میگه من در جواز تیمم خلافی بین اصحاب نمی شناسم. این ده خوف شین، شین همون عیبه. کونو لنا زینا و لا تکونو علینا شینا، یه چیز نامناسب، یعنی غیر قابل تحمل. ولذا در جواز تیمم این دخوف شین خلاف بین اصحاب نمی بینم و ظاهر اطلاق اونها این است که خیلی فرق بین شدید و ضعیف قائل نیستن. همین مقدار که مشقت داشته باشه تیمم را اجازه میدن. بعدیشون میفرماید و هو مشکلون جدن، این جدن مشکله، ما دلیلی نمیتونیم به این جز عمومات عسر حرج دلیلی نداریم در این حد را ما بپذیریم. یا احتمال دخولش در مرض یا در اطلاق اون دلیل هایی که دلالت بر تیمم میکنه این ده خوف البرد، خب اینجا باز میگه این در خوف اگر ضعیف باشه عسر و حرجی پیش نمیاد. البته بعد بالاترشون ترقی میکنه بل لا یکاد و ینفک و انهو غالب و ناس فی اوقات البرد، مثلا در زمستان که میرسه نوم بل غسل کردن وضو گرفتن خصوصا در فضای بیرون از منزل اگر به اصطلاح آدم بخواد وضو بگیره و غسل بکنه طبیعتا این غالب مردم منفک نیستن که به نوعی براشون سخته. این است که ولذا مرحوم صاحب جواهر می فرماید شاید همین مسئله باعث شده که برخی از فقها رضوان الله تعالی علیهم اومدن در معنای عسر و حرج مسئله مشقت را تنها کافی ندونستن، مشقت فاحش به اصطلاح عسر و حرج فاحش زیاد باشه و مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد، شهید ثانی در روزه، فاضل هندی در کشف اللسام و جمع دیگری از فقها رحمت الله تعالی علیهم اومدن گفتن بله مشقت باید مشقت فاحش باشه، شدید باشه، منتها نه فاحشی که دیگه غیر قابل تحمل باشه. گفتیم نه، اون معنای اول و دوم و سوم منظور نیست. عسر و حرج همون در مشقت و در تنگنای قرار بده انسان را، منتها مشقت فاحش. در نهایت مرحوم صاحب جواهره می فرماید فالاقوا الاقتصار علی الشدید منه الذی یعصر تحمله عادتا. اقوا این است که ما در مسئله نفی عسر و حرج اون عسر و حرجی نفی میکنه وجوب را یا حرمت را که شدید باشه اون مشقت، به حدی که عادتا تحملش سخته، نه اینکه غیر قابل تحمل باشه، سخته. این کلام مرحوم صاحب جواهره و ولذا اون اطلاقات ادله نفی عسر و حرج رو عملا با قرائن خارجیه قید زده میشه. یعنی اگر آیه شریفه یا روایات میفرماین ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و حرج به معنای مشقت مطلق مشقت منظور نیست، قرینه مقامیه دارین. قرینه مقامیه چیه؟ چون نوع تکالیف توش مشقت هست. این چنین نیست که با پیدا شدن سرکله مختصر مشقت فورا بگیم که بله قاعده نفی عسر و حرج است و وجوب صوم را، وجوب پرداخت نمیدونم فلان عمل رو، انجام فلان عمل رو منتفی بکنی. پس بنابراین این بهترین قول همین هست که ما در قاعده نفی عسر و حرج معیار مطلق مشقت و عسر که در کثیر تکالیف شرعی وجود داره یا در اکثرشون وجود داره این منظور نیست، بلکه مشقت شدیدهی که عادتاً تحملش برای انسان سخته. و به چه دلیل ما این ادله مطلقه را این چنین مقیدش میکنیم؟ آیه میفرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرج به معنای اصول، حرج و مشقت اطلاق داره. دلیل بر اطلاق همون قرینه مقامیه داریم بر این تقیی، یعنی به این معنا بخواهیم اگر با هر مطلق مشقتی نفی اصول حرج بکنیم و تکالیف شرعیه را کنار بگذاریم، وجوب را، حرمت را، عملا نمیتونیم این رو بپذیریم. اون وقت پس بنابراین کسی نیاد بگه که اصلا قاعده نفی اصول حرج پس عملا مجمل و مبهمه. نه، مجمل و مبهم نیست. بالاخره اونی که مشقت شدید داشته باشه، عادتا قابل تحمل نباشه. البته این تا حدودی میشه یک مسئله وجدانی، چون منظور از اصول حرج هم اصول حرج شخصیه دیگه. ممکنه در یک هوای بسیار بسیار سرد و زیر 40-50 درجه برای یه شخصی وضو گرفتن در بیرون در فضای باز هیچ مشکلی ایجاد نکنه. خب این اصول حرج براش نیست، به راحتی قابل تحمل براش. اما نه، کسی نممکنه که اگر در یه این چنین فضایی وضو بگیره احیانا سینوزیت‌هاش، نمیدونم سرماخوردگیش و چیزهای تحملش براش ساده نباشه. ایش یادم نمیره در یک سفر تبلیغی خارجی در یکی از کشورهای اروپایی بود، یاد همین مسکو بود ظاهرا، یکی از دوستان رفت وضو گرفت از بیرون تا بیاد داخل، آبهایی که در به اصطلاح محاسنش بود منجمد شد، یخ بستا برسه داخل بشه در عرض مثلا 4-5 دقیقه 10 دقیقه. خب این برای بعضی ها ممکنه قابل تحمل باشه، اما برای بعضی ها ولذا عادتا قابل تحمل نیست. ولذا معیار مشقت شدیده است که مرحوم صاحب جواهر هم همین را می‌فرماید. و انشالله که موفق و مؤید باشید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین.